خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
شنوندگان عزیز، صبح آدینتون به خیر و شادی. امیدوارم که امروز روز بسیار خوب و پر از آرامشی باشه برای همه شما هموطنان خوبمون در جای جای میهن عزیزمون ایران. صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو میشنوید. در این ساعت، یعنی ساعت 8:30، برنامه بعدی رو با عنوان بیقاب بینقاب تقدیمتون میکنیم.
بیقاب بینقاب. این برنامه ابعاد وعده صادق 2.
بسم الله الرحمن الرحیم. سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به اذن خداوند متعال عملیات وعده صادق 2 را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید.
عملیات موشکی موفقیت‌آمیز وعده صادق 2 اقتدار ایران را به رخ جهانیان کشید. در حقوق معاهدات بین المللی بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، اقدام مسلحانه فردی علیه کشورها تنها در قالب دفاع مشروع جایز شمرده می شود. یکی از مهمترین بسترهای اختلاف نظر درباره دفاع مشروع، شمول آن نسبت به دفاع بازدارنده در حملات قریب الوقوع است که با عنوان دفاع پیش دستانه یاد می شود. در ارتباط با این دفاع تصریح شده است که آن کشور باید اطلاعات لازم را در خصوص نقض امنیت ملی یا نقض سرزمینی خود به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل برساند که جمهوری اسلامی ایران در تمام موارد طبق نامه رسمی اقدامات تضعیف کننده رژیم صهیونیستی را که برخلاف منافع ملی جمهوری اسلامی ایران بود به سازمان ملل متحد اطلاع داد و همه آنها به ثبت رسید و این حق برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ بود که از خود دفاع کند. 10 مرداد 1403 میهمان عزیز گرامی و رسمی ما دکتر اسماعیل هنیه، دبیرکل جنبش مقاومت حماس، توسط رژیم جعلی و منفور صهیونیست به شهادت رسید و ما گفتیم انتقام سخت و دردناکی خواهیم گرفت. زمان و مکان به عهده و در اختیار ماست و با یک رویکرد غافلگیرانه و هوشمندانه عمل خواهیم کرد که دقیقاً در 10 مهر 1403 و بعد از 2 ماه بررسی‌های دقیق و شناسایی‌های کاملاً مشرفانه به زوایای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با پیشاهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به وعده‌ای که به ملت عزیز ایران داده بود، بعد از خویشتنداری و با اقتدار موشکی در عملیات موفقیت‌آمیز وعده صادق 2، اصل بازدارندگی را به رخ رژیم کودک‌کش صهیونیستی و حامیان آن کشید و پاسخ کوبنده‌ای به آنها داد.
کار درخشان نیروهای مسلح ما در 2-3 شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع بود.
Allah
قدرت سپاه پاسداران در مواجهه با دشمن صهیونیستی و آمریکا، حس غرور و پیروزی را در میان طرفداران بیشمار جبهه مقاومت متبلور ساخت. وقوع عملیات وعده صادق دو، ضمن آنکه قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مواجهه با دشمن صهیونیستی و اصلی ترین حامی آن یعنی آمریکا را در برابر دیدگان وحشت زده نتانیاهو، بایدن و دشمنان امنیت منطقه جلوه‌گر کرد، حس غرور و پیروزی را در میان طرفداران بیشمار جبهه مقاومت در سراسر جهان متبلور ساخته است. سکوت معنادار برخی رسانه‌های صهیونیستی در قبال این عملیات بزرگ و اعتراف بسیاری از استراتژیست‌ها و رسانه‌های غربی مبنی بر شکست سهمگین صهیونیست‌ها در این آوردگاه، حکایت از تحولی شگرف در میدان نبرد با تل‌آویو و واشنگتن دارد. رسانه‌های منطقه نیز با تمجید از قدرت بلا تردید جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت به بررسی شکست سهمگین رژیم صهیونیستی در این عملیات بزرگ پرداختند.
دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا:
بر اساس تحولاتی که ما میتوانیم بررسی کنیم، هر چقدر از زمان این عملیات بگذره شاید تحلیل های ما دقیق تر بشه و بتونیم آثار بیشتر یا دقیق تری از این مسئله ذکر کنیم. اولین مسئله که شاید در تحولات منطقه تأثیر گذار بود این بود که بعد از یک دور اقدامات تاکتیکی رژیم صهیونیستی که منجر به شهادت سید حسن نصرالله شد، عملیات وعده صادق دو سرمنشه آغاز یک سری از عملیات های موفق گروه های مقاومت بود که ما شاهد اون بودیم که مجدداً بعد از اولین تفتیم اشتوق سطح توان نظامی و امنیتی و اشراف اطلاعاتی مقاومت بعد از عملیات وعده صادق دو ظهور و بروز کرد که مهمترین اون شاید همین عملیات موفق حزب الله لبنان در هدف قرار دادن مقر نیروهای تیپ گولانی بود که واقعا یک عملیات بسیار دقیق و اثر بخش بود که نشون داد توان جبهه مقاومت، توان مهم هستش در این زمینه. در مسئله دومی که شاید ما بتونیم بگیم این بود که شاید پیش از عملیات وعده صادق دو صحبت از گسترش جنگ از غزه به لبنان و لبنان به سوریه و یمن و بعد از اون به جمهوری اسلامی ایران بود، اما امروز اگرچه صحبت از عملیات های تک جانبه از رژیم صهیونیستی مطرح میشه، اما تقریبا بر تحلیلگران اتفاق نظر دادن که سطح درگیری ها به سطح کنترل شده است. یعنی عملیات وعده صادق دو نوع و اقدام ماجراجویانه رژیم صهیونیستی رو یا کاهش داده یا تقریبا اون رو از بین برده. و مسئله سوم این هستش که توان نظامی جمهوری اسلامی ایران و موشک های با دقت اون در تحولات منطقه باعث شد که به نوعی اون تقابل اصلی جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا وارد فاز جدیدی بشه و عملا نشان دهنده این بود که نظمی که آمریکایی‌ها اگه بخوان در منطقه ایجاد کنن به هر طریقی یک نظم ساده‌ای نخواهد بود و با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود که توان نظامی امنیتی جمهوری اسلامی و حتی توان اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت میتونه مانع اون نظم بشه.
عملیات وعده صادق دو روح جدیدی در کالبد مقدس مقاومت دمیده و قدرت ذاتی و عملیاتی فرزند مقاومت را در مصاف با دشمنان قسم خورده بشریت به تصویر کشیده است. بدون شک ایران را باید فخر امت اسلامی و احیاگر این هویت گرانسنگ به تعبیر رهبر معظم و حکیم انقلاب اسلامی دانست. درست در شرایطی که تروریسم صهیونیستی آمریکایی و شبکه رسانه‌ای وابسته به آن مشغول وارون نمایی صحنه نبرد غزه و لبنان و القاء ناتوانی و ضعف جبهه مقاومت بود، این عملیات مقدس و موفقیت آمیز منظومه طراحی شده از سوی واشنگتن و تل‌آویو را در هم شکست. اکنون ملت‌های مسلمان قدرت و صلابت جمهوری اسلامی ایران را الگویی برای دولت مردان خود تلقی می‌کنند، الگویی که بست و گسترش آن اصلی ترین پیش شرط تبلور مفهوم امت اسلامی خواهد بود. عملیات وعده صادق نه تنها مصداق یک پیروزی بزرگ و تعیین کننده در میدان جنگ با دشمنان، بلکه نماد عینی گذار به ساختاری جدید در منطقه خواهد بود، ساختاری که در آن کشورها و ملت‌های مسلمان اهمیت پیوستگی و اتحاد در برابر تهدیدات عینی پیش روی جهان اسلام و توانایی خود در تبلور این اتحاد را بیش از هر زمان دیگری درک می‌کنند.
عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل غرب آسیا:
در مورد تأثیر عملیات وعده صادره دو در داخل رژیم صهیونیستی، باید توجه داشته باشیم به اهداف این عملیات و تأثیر جدی که این عملیات در اثبات توانمندی نظام جمهوری اسلامی در هدفگیری مراکز راهبردی رژیم رو داشته، در این اینکه قدرت بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی رو اثبات کرد، دقت تیر و هدفگیری دقیق رزمندگان اسلام در پرتاب موشک ها نشون داد که سیستم‌های موجود رژیم صهیونیستی قادر به مقابله و دفاع در قبال موشک‌های پیشرفته ایران نیستند. اگرچه بنا به اظهار فرماندهان ما از موشک‌های بسیار پیشرفته‌مون استفاده نکردیم، بیشتر همون نسل قدیمی‌تر بود که در این عملیات استفاده شد. خب این واقعیت رژیم صهیونیستی در داخل با یک چالش جدی‌تر مواجه کرده، چون آنها با اتکای به حمایت‌های آمریکا و سیستم‌های پدافندی که در راهی کرده بودن، امیدوار بودن که در قبال این عملیات موشکی ایران بتونن در واقع مقاومت کنن که نتونستن. البته این نکته مهم در این مسئله این بود که ما در این عملیات مراکز جمعیتی و یا اقتصادی رژیم رو هدف قرار ندادیم، دقیقا مراکز نظامی و اهداف امنیتی رژیم رو هدف قرار دادیم، که اتفاقا از یک کوشش جدی‌تر سیستم های پدافندی برخوردار بودن و این در واقع شکنندگی سیستم های رژیم رو در داخل نشون داره نشون میده و ضمن این که اثبات ناکارآمدی اون سیستم. خب این تپن میتونه رژیم رو با توجه به نگرانی هایی که صهیونیست ها در داخل سرزمین اشغالی دارن با نگرانی های جدیتری مواجه بکنه، که تشدید روند مهاجرت از سرزمین های اشغالی در کنار اعتراضاتی که به در واقع روند جنگ طلبی متفاوتی داره صورت میگیره، این خودش به چالش های درونی رژیم دامن میزنه.
بعد از ترور دبیرکل و برخی از فرماندهان حزب الله لبنان، صهیونیست‌ها در حال رجزخوانی هستند و تصور می‌کنند به آرزوی دیرینه خود برای از صحنه خارج کردن جنبش مقاومت لبنان نزدیک شدند. اما نگاهی به گذشته به روشنی نشان می‌دهد که چون این آرزویی هرگز عملی نخواهد شد و نابودی مقاومت سرابی است که تل‌آویو هیچگاه از آن سیراب نخواهد شد. هنوز از خاطره ها نرفته که پس از شهادت سید عباس موسوی، دومین دبیر کل حزب الله، روزنامه‌های صهیونیستی تیتر زدند: دوران درگیری با حزب الله به پایان رسیده است. اما دیری نپایید که حزب الله توانست در سال 2000 میلادی ارتش رژیم صهیونی را از جنوب لبنان خارج کند و در جنگ 33 روزه در سال 2006 نیز صهیونیست‌ها را مغلوب کند و به یک بازیگر جدی در صحنه لبنان و منطقه تبدیل شود. این توهم صهیونیست‌ها که تصور می‌کنند با ترور رهبران مقاومت می‌توانند این جنبش را از کارایی بیاندازند، محدود به حزب الله نیست و تل‌آویو در همین ماه‌های اخیر در مورد حماس نیز دچار همین اشتباه شدند. نتانیاهو با این ذهنیت که با ترور رهبران و نیروهای حماس می‌تواند این جنبش را نابود کند، به غزه لشکرکشی کرد و نهایتاً هم در اقدامی جنایتکارانه رهبر حماس را در تهران ترور کرد. اما هیچ یک از اینها باعث نشده که حرکت مقاومت فلسطین متوقف شود.
عماد آبشناس، تحلیلگر مسائل بین‌الملل:
ببینیم جریان مقاومت همونطور که از اسمش پیداست یک جریان هست، وابسته به فرد نیست و قرار نیست که با یک فرد این جریان یا افراد، حتی با یک سری افراد این جریان تضعیف بشه یا از بین ببره. این جریان وابسته به باورهای ایدئولوژیک و عقیدتی هست و تا وقتی که اون ایدئولوژی و عقیده وجود داره این جریان وجود داره. مبارزه بر علیه ستم مسئله نیست که تازه به وجود اومده باشه. مبارزه بر علیه ستم از زمانی که حضرت امام حسین علیه السلام با ستم شروع کرد مبارزه کردن تا به امروز ادامه داشته و این مکتب مکتبی نیست که با شهادت یک سری افراد، حالا در هر چقدر هم این افراد افرادی باشن که ارزشمند باشن برای ما، ولی این مکتب ادامه پیدا خواهد کرد. این چیزیه که متاسفانه خب یا خوشبختانه دشمن متوجهش نیست و فکر میکنه که اگر احیانا یک سری افراد رو ترور بکنه با عملیات ترور خودش میتونه این جریان رو تضعیف بکنه، در حالی که ما میبینیم الان این جریان با خون شهدای خودش داره این درخت قوی تر میشه و رشد میکنه و بزرگتر میشه و خب این شکست های پیاپی رژیم صهیونیستی در مقابل حزب الله لبنان این جدیدترین اتفاقاتی هست که داره پیش میاد. خب خودش یک گواه بر این هست که حتی با شهادت دبیرکل حزب الله سید حسن نصرالله و حتی با شهادت فرمانده‌های مختلف این جریان باز هم ادامه پیدا کرده و با شدت بیشتر با اعتقاد و باور قوی‌تر ادامه پیدا کرده و مبارزش رو متوقف نکرده.
گذشته از توانمندی‌های نظامی مقاومت فلسطین و حزب الله که حذف آن را برای صهیونیست‌ها غیر ممکن می‌کند، باید گفت حذف یک گروه مقاومت که ریشه در اعتقادات مردم فلسطین دارد به لحاظ منطقی امکان پذیر نیست. مردم فلسطین و لبنان بیش از 70 سال است که فرهنگ مقاومت را تمرین کرده اند و چند نسل است که با جنگ و مقاومت زندگی می کنند و گروه حماس و تشکیلات حزب الله برآمده از چنین شرایطی هستند و طبیعتاً حذف آنها غیر ممکن است، چرا که تا مردم فلسطین و لبنان هستند فرهنگ مقاومت هم هست. در کنار این مسئله انسجام سازمانی و همچنین همزیستی رأس تشکیلات و هرم با توده ها از دیگر رازهای بقای مقاومت است. شهادت فرزندان و نوه های اسماعیل هنیه در جنایات اخیر صهیونیست ها در غزه یا شهادت فرزند نصرالله در سالهای گذشته، شهادت عماد مغنیه، شهادت جهاد مغنیه، شهادت فرزند علی عمار نماینده پارلمان لبنان در عملیات تروریستی اخیر انفجار پیجرها و مثالهای اینچنینی که در جریان مقاومت بسیار است، نشان می‌دهد مردم فلسطین یا لبنان فرماندهان مقاومت را جزئی از خود می‌بینند، نه جدا از خود. بنابراین تمایل دارند با پیوستن به این گروه‌ها نسبت به احقاق حق خود اقدام کنند و همین گرایش از سمت بدنه مردم عامل مؤثر در استمرار کادرسازی و ادامه حیات آنهاست.
یاسر شامانی، کارشناس منطقه و بین‌الملل:
شاید بشه گفت که علت این که جریان مقاومت در کشورهای اسلامی ماندگار هستن رو میشه به دو موضوع مرتبط دونست. موضوع اول برمیگرده به نوع ساختاری که این جریان‌ها دارن. این ساختار ساختاری هستن که وابسته به فرد نیستن. ما در جریان‌ها و حرکت‌های اجتماعی و در حرکت‌های سیاسی و ساختارهای میلیشیا و شبه نظامی که داریم دو جریان کلی داریم. یک جریانی هست که قائم به فرد هستن، یک لیدری هست و به واسطه اون لیدر، اون رهبر، اون فرمانده افراد جمع شدن و اگر اون لیدر حذف بشه، فرمانده حذف بشه، اون جریان از بین خواهد رفت. مثل خیلی از این گروهکایی که قارچوار ثبت میشن در اقصانقات کشورمون، در مرزهای کشورمون، مثل جند و شیطان، مثل جریانات دیگه، که وقتی رهبر اون جریان از بین میره، رهبر کنار میشینه، افرادی که در حول محور اون رهبر هستن اونها هم پراکنده میشن. اما جریان مقاومت اینجور جریانی نیست، قائم به افراد هست، یعنی مجموعه از افراد هستن که به واسطه اعتقادات دینی خودشون جمع شدن و دارن کار میکنن. و وقتی اساس یک جریانی محور پیوند دهنده افراد در یک جریانی محور غیر از فرد و بحث ایدئولوژی و بحث باورهای دینی و آموزه‌های دینی باشه، این افراد بعد از اینکه رهبر از بین رفت اصلا نخواهند پاشید. و محور مقاومت از این دست هست، یعنی جریانی نیست که قائم به فرد باشه، جریانی هست که قائم به یک باور هست، قائم به یک اعتقاد دینی و ایدئولوژیک هست. دومین دلیل این هست که تمام افرادی که در جریان مقاومت در تمامی کشورهای اسلامی از جمله لبنان، یمن، عراق، غزه و دیگر کشورها در حال فعالیت هستند، علاوه بر این که یک بیس و اساس اعتقادی دارن، دشمنی رو در بیرون خودشون دارن و به واسطه تقابل با یک دشمن اشغالگر که خاک کشور مسلمان را تصرف و اشغال کرده دور هم جمع شدن. علت وجودی محور مقاومت مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی هست. زمانی که این دشمن اشغالگر تهاجم خودش رو افزایش میده، زمانی که این دشمن اشغالگر کشت و کشتار انجام میده و صفاکانه و بیرحمانه فرزند، زن، بچه و افراد غیر نظامی رو قتل عام میکنه، خب دلیلی که باعث میشه افراد جریتر بشن، قدرتمندتر بشن، انگیزمندتر بشن در محور مقاومت برای مقابله با این رژیم صفاک، این دلیل قویتر میشه. لذا به واسطه این که جنبندی میکنم بحثم رو، به واسطه این که محور مقاومت قائم به فرد نیست و قائم به یک اعتقاد دینی هست، و به واسطه این که در اتفاقات اخیر اون دشمن بیرونی دشمنی خودش رو بیشتر بروز داده و دوست و دشمن بیشتر مشخص شده و قوی شده دشمنی دشمن، علارغم تمام جریاناتی که پیش اومده، شهادت رهبران محور مقاومت و ضربات سنگینی که وارد کرده رژیم صهیونیستی بر پیکره محور مقاومت، اما این جریان زنده است، این جریان قدرتمند شده و افرادی که اصلا انگیزشون برای مقابله با دشمن مشخص خودشون یعنی رژیم صهیونیستی بیشتر شده.
خطبه های قاطعانه و محکم رهبر معظم و حکیم انقلاب اسلامی در نماز جمعه نصر مولد دغدغه ها و دلهره های جدیدی در جبهه دشمن و در مقابل سکینه برای جبهه مقاومت و قلوب دلدادگان این گفتمان پویا و مقدس بوده است. آنچه پس از این خطبه های تاریخی در اردوگاه دشمن نمود پیدا کرده، تصاعد بحران و ناتوانی تل آویو و واشنگتن در مدیریت این بحران است. مدیریت جنگ و مدیریت بحران معمولاً در بزنگاه‌های حساس و سرنوشت‌ساز در هم تنیده است. توانایی در مدیریت جنگ لزوماً به معنای توانایی در مدیریت بحران نیست. این قاعده در خصوص همه منازعات گذشته و جاری در حوزه روابط بین‌الملل صدق می‌کند. اما آنچه در قبال جنگ غزه و لبنان خودنمایی می‌کند، معطوف به از دست دادن همزمان مدیریت میدان و بحران از سوی رژیم اشغالگر قدس است. برخی تحلیلگران صهیونیستی و غربی از این پدیده تحت عنوان فقر راهبردی و حتی سردرگمی تاکتیکی در تل آویو یاد می کنند. اما بحران مذکور به مراتب فراتر از موارد مذکور است.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید می خورید.
اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، از پس به هر چهره روان چشمه آبه، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه، سوزنده اگر حادث پروانه ما را لرزنده اگر بار غمیشانه ما را در
در جستجوی خوشبختی عرفان حلقه. در دهه 80 شمسی شخصی به نام محمد علی طاهری ادعا کرد که از دهم آبان 1357 به یک باره با الهاماتی روبرو شده و به شیوه جدیدی در شناخت و معرفت بشری دست یافته. او مدعی شد که روشی برای درمان همه بیماری‌های لاعلاج انسانی، حیوانی و گیاهی پیدا کرده و اسمش رو سایمنتولوژی یا فرادرمانی گذاشته. طاهری علم پزشکی رو مردود می‌دونست و حتی نیازی نمی‌دید که از نوع بیماری فرد آگاه باشه. در روش او فقط کافی بود درمانگر برای بیمار انرژی بفرسته و با پاکسازی چاکراها درمانش کنه. و جالبتر این که هر گونه تردید و عدم اعتقاد بیمار به روش درمان باعث برگشت بیمار بود. او با فنون نمایشی و هیپنوتیزم وانمود به خارج کردن جن از بدن بیماران می کرد و به احضار روح می پرد. او از اجنه و ارواح به عنوان موجودات غیر ارگانیک یاد می کرد و منشأ همه بیماری ها رو رسوخ اونها در وجود انسان می دونست که باید از بدن خارج یا برون ریزی. او با برگزاری دوره های آموزشی شاگردانش رو در چند ترم به درجه استادی می رسند. البته اونها از همون جلسه اول و فقط با امضای خودش فرادرمانگر می شدند. همچنین ادعای تدریس شیوه ساختگی سایمنتولوژی رو در بهترین دانشگاه‌های دنیا داشت، در حالی که با لابیگری فقط از سالن کنفرانس این دانشگاه‌ها استفاده می کرد. حتی مؤسسه طب سنتی ارمنستان هم مدرک دکترای افتخاریش رو از او پس گرفت و پس از مدتی سیل شکایات بیماران علیه او به راه افتاد. مکتب عرفان حلقه معجونی از فلسفه بودایی، هندویسم، ریکی، تائوئیسم و دیدگاه‌های هیپیگریه که با اشعار حافظ و مولانا و یوگا مخلوط شده. از یه نگاه دیگه عرفان حلقه در دسته شبکه‌های هرمی قرار می‌گیره که در اون بخشی از درآمد شاگردان و زیرمجموعه‌هاشون به رأس هرم که ارباب این حلقه هاست می‌رسه. البته این جدا از درآمدیه که از صفحات مجازی، فروش فیلم‌ها و کمک‌های مالی مریدان ثروتمند به دست میاد. با اینکه مبانی نظری این مکتب با علم در تناقضه، اما از کلیدواژه‌هایی مانند ژن، ویروس، اکوسیستم، سلول، فرکانس، تشعشع و میدان شعوری برای علمی جلوه دادن خودش استفاده می‌کنه. اثر بخشی و ایمنی درمانهاش رد شده و اخلاق پزشکی و عدم سوگیری در اون رعایت نمیشه. شبه علمهای پزشکی مثل فرادرمانی خطرناکترین نوع شبه علمند، چرا که بیمار در مرحله‌ای که قابل درمانه به سوی فرادرمانی میره و وقتی اون رو بی اثر میبینه که زمان طلاییش رو از دست داده.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل بناء كل مطار كل الاوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.